اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 19 میزان سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. پاکستان روز پنجشنبه 4 همکار حافظ سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه را بازداشت کرد. حافظ سعید و لشکر طیبه بعد تراحی و انجام حملات سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی هند متهمند که در آن بیش از 160 نفر کشته شد. نام حافظ سعید در فهرست دهشت افغانان ایالات متحده آمریکا و ملل متحد نیز قرار دارد. بازداشت همکاران حافظ سعید در حال انجام می شود که قرار است گروه کاری اقدام مالی یا نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تمویل دهشت افغانی هفته آینده پیشرفت پاکستان در راستای مبارزه با تمویل سازمان‌های دهشت افغان و پولشویی را بررسی کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان ممکن به زودی به ایران و عربستان سعودی سفر کند. این مطلب را محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بیان کرد. خبر سفر احتمالی عمران خان به ایران و عربستان سعودی دو رقیب منطقه‌ای در حال اعلام می شود که عمران خان ماه گذشته میلادی گفت که دونالد ترامپ از وی خواسته تا بین واشنگتن و تهران میانجیگری کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد این که آیا سفر احتمالی عمران خان به تهران و ریاض ربط به این درخواست رئیس جمهور ترامپ دارد یا خیر چیزی نگفت. عمران خان پس از ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در ماه گذشته میلادی در نیویورک انجام شد گفت که برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران تلاش خواهد کرد و این موضوع را در ملاقاتش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در میان گذاشته است. قرار است شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای ملاقات با نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز وارد شهر جنوبی چینای هند شود. انتظار می رود سران چین و هند در اجلاس غیر رسمیشان که دو روز ادامه خواهد داشت روی تدابیر تازه امنیتی در امتداد مرز بین دو کشور بحث کنند. شی جین پینگ و نرندرا مودی در حال با هم ملاقات می کنند که تصمیم اخیر دهلی جدید مبنی بر لغو خودمختاری جموں و کشمیر، یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند، خشم پاکستان و چین، متحد نزدیک پاکستان را برانگیخته است. هند روز چهارشنبه گفت که لغو خودمختاری جموں و کشمیر یک موضوع داخلی این کشور بوده و جای برای مداخله کشور سوم وجود ندارد. دمشق جنگجویان کرد سوریه را به خیانت علیه این کشور متهم کرد. فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه روز پنجشنبه گفت که جنگجویان کرد سوری با حمایت ایالات متحده آمریکا سیاست جدایی طلبی از سوریه را دنبال می کردند و این کار به گفته وی سرانجام بعد ترکیه بهانه داد تا حاکمیت ملی سوریه را نقض بکند. معاون وزارت خارجه سوریه در مورد احتمال آغاز مذاکرات بین دمشق و جنگجویان کرد سوری که زیر حملات نظامی ترکیه قرار گرفتند گفت که این جنگجویان مرتکب خیانت و جنایت علیه کشورشان شدند. پس از آن که نیروهای نظامی آمریکا از مناطق تحت کنترل کردهای سوری خارج شدند و زمینه برای عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوری فراهم شد، رهبران کردهای سوری گفتند که برای جلوگیری از خلای قدرت در مناطق شمال شرقی سوریه مذاکره با دمشق و مسکو را آغاز خواهند کرد. زنان ایرانی روز پنجشنبه برای نخستین بار در 40 سال گذشته اجازه یافتند تا برای تماشای یک مسابقه فوتبال مردان وارد ورزشگاه ملی این کشور شوند. در این رویداد تاریخی بیش از 3000 زن ایرانی توانست از بخش ویژه ورزشگاه آزادی که برای زنان اختصاص یافته بود مسابقه مقدماتی جام جهانی سال 2022 را بین ملی پوشان ایران و کمبودیا تماشا کنند. این مسابقه 14-0 به نفع ایران پایان یافت. ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال مردان پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی منع شده بود. و شورشان حوثی یمن روز پنجشنبه پیشنهاد تبادله حدود 2000 زندانی را با حکومت این کشور مطرح کردند. حوثی ها ماه گذشته میلادی در یک اقدام یک جانبه صدها زندانی را رها کرد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. مقام های افغان به همکاری دفتری یونیسف در تلاش افزایش دسترسی دختران به آموزش در غرب افغانستان هستند، اما فعالان مدنی میگویند که این برنامه ها زمانی می تواند به حضور دختران در نهادهای تعلیمی کمک کند که شهرها به ولسوالی ها گسترش یافته و برای بلند بردن سطح آگاهی مردم روستاها فرهنگ سازی شود. خلیل نوزی در مورد گزارش می دهد.
همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی دختر، ریاست معارف هرات به همکاری صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف یک همایش آگاهی دهی را برای افزایش دسترسی دختران به تعلیم و تربیت در این ولایت برگزار کرد. به گفته مسئولان ریاست معارف هرات، هنوز هم حدود 350,000 طفل در این ولایت از آموزش محروم هستند که فیصدی بلند آنها را دختران تشکیل می دهند. روح الله اسد رئیس این اداره گفت که تلاش می کنند تا با برگزاری برنامه های آگاهی دهی کودکان محروم از مکتب را شناسایی و برایشان زمینه آموزش را فراهم سازند.
ما کوشش می کنیم که در قسمت دسترسی خانم ها به مکاتب موضوعات که مرتبط هست استراتژی وزارت معارف و سایر موضوعات مختلف شریک بسازیم و یار تشویق کنیم با استفاده از شوراهای اداری مکاتب که هر مکتب شورای اداری داره و اعضای شوراها اولیای شاگردان و مردم محل داخل از شوراها شامل می باشن، بتونیم اطفال بیرون از مکتب حتی در دورترین قریه‌ها شناسایی کنیم و شامل مکتب کنیم.
مونسه حسنزاده معاون والی هرات نیز تایید کرد که هنوز در ولسوالی های دوردست و ناامن این ولایت شمار زیادی از کودکان به ویژه دختران از دسترسی به آموزش محروم هستند.
این بسنده نمیشه به شهر و همو ولسوالی های هومه، بلکه ما نقاط داریم مثل ولسوالی های دوردست که مشکلات از اونا به مراتب زیادتر هست، سهم دختران کمتر هست، امکانات و تجهیزات اونجی کمتر هست و ما اداره محلی هرات مصمم هست برای حل منطقی و معقول به خاطر انمی مشکل در نظر بگیریم.
اعضای شورای ولایتی هرات و فعالان مدنی نیز فراهم نمودن زمینه آموزش بیشتر به دختران را گامی مؤثر برای تغییر وضعیت زنان و آینده این کشور می‌خوانند. اما این افراد خواهان برگزاری چنین برنامه‌هایی در مناطق دوردست و ولسوالی‌ها هستند تا اذهان عامه در مورد زنان تغییر کند. سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات و جواد امید فعال مدنی:
این برنامه امروز واقعا برنامه مؤثره، چون جهت آگاهی دهی و این نشان میده که آموزش دختران برای تغییر آینده نیاز هست و باید گروه‌های مختلفی حضور پیدا بکنن. و اما خوب هست که این چنین برنامه‌ای زمینی که در مرکز برگزار میشه در ولسوالی‌ها و قریه‌جات هم برگزار بشه تا مردم بیشتر وادار بکنه با واقعیت‌های اجتماعی و مهم بودن آموزش دختران برای حفظ امنیت، رشد و ارتقای کشور.
در ولسوالی‌ها مردم هنوز دید درست برای بیرون شدن به خانم‌ها از خانه ندارن و همین بزرگترین مانع از سر راه دسترسی زنان به تعلیم و تربیت، و تا زمانی که ما دید از طریق کار فرهنگی تغییر ندیم نمیتونیم که دسترسی زنان و دختران به تعلیم و تربیت افزایش بدیم.
این برنامه آگاهی دهی به منظور دسترسی بیشتر دختران به آموزش همزمان در 4 ولایت غربی هرات، غور، بادغیس و فراه از جانب ریاست‌های معارف به همکاری دفتر یونیسف برگزار می‌شود. پیش از این ملل متحد گزارش داده است که در جریان سال روان میلادی 700 مکتب در سراسر افغانستان بسته مانده که دسترسی کودکان به ویژه دختران به آموزش محدود شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، مقام های صحی افغانستان در مراسم روز جهانی صحت روانی روز پنجشنبه اعلام کردند که از هر دو افغان یکی آن از مشکلات روانی رنج میبرد. به گفته مقام ها، در میان کسانی که به روان درمانی نیاز دارند کودکان، زنان و مردان شاملند و 4% این افراد به خودکشی اقدام کردند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
فریده یکی از بیماران روانی بوده است که مشکلات خانوادگی و درک نشدنش او را به مرز خودکشی رسانده بود. میگوید که در آوان افسردگی با روانشناس در باغ زنانه کابل آشنا شد و پای صحبت‌های وی نشست گذاشت که درد دلش را بازگو کند. روانشناس به فریده گفته است که به خودکشی فکر نکند. فرد است با ارزش و یک خانواده به فکر وی است و کودکانش چشم به راه او.
همراهی ما کمک کرد در چند جلسه و ما از این خودکشی دست کشیدم. ما به این خانم روانشناس گفتم که من سواد هم دارم، خیاطی را هم یاد دارم. ما را به یکی از مؤسسات خیاطی معرفی کرد و آنجا کار میکنم فعلا و یک مقدار پیسه ما به دست میارم که به امی پیسه و امی کار ما از همگی مشکلات های خودکشی و اینا نجات یافتم، ولی همراه اولاد هم زندگی میکنم.
فریده یکی از میلیون ها افغان است که در زندگیش بیماری روانی را تجربه کرده است. تنهایی و مشکلات اقتصادی سبب افسردگی افراد می شود که به گفته مقام های صحی یکی از 10 عوامل است که افراد را به خودکشی وامی دارد. در افغانستان ناامنی و جنگ از عوامل دیگر شمرده می شود که بر اساس یافته های وزارت صحت سبب اختلالات روانی شهروندان افغان شده است. فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، می گوید که از هر دو افغان یکی آن مشکلات روانی را تجربه کرده است و بیماری های روانی بخشی از بیماران را به خودکشی کشانده است. دکتر پیکان با استناد به سروی وزارت صحت در سال 2018 می گوید
موضوع بسیار مهمه که در این سروی دیده شده 3 موضوع است. یکی افکار خودکشی است در طول سال، دیگه پلان خودکشی است و دیگه اقدام به خودکشی است. اگر ما و شما اقدام به خودکشی و پلان خودکشی را ببینیم، اینا هر دویش با هم بسیار نزدیک از حدود 4% است. یعنی به این معنی است که حدود 4% کسایی که پلان خودکشی کردن و خودکشی اقدام هم کردن. اما اگر این را ببینیم که افکار خودکشی، بله افکار خودکشی حدود 7% بوده.
وزارت صحت عامه آمار دقیق از قربانیان خودکشی ندارد، اما بر بنیاد گزارش سازمان صحی جهان سالانه 800,000 تا 1,000,000 نفر در جهان به دلیل مشکلات روانی خودکشی می کنند. مقام های صحی افغان تاکید می کنند که هرگاه شهروندان افغان دچار اختلالات روانی می شوند به روانشناسان و متخصصان مراجعه کنند تا جلو تمایل فرد بیمار به خودکشی گرفته شود. اتحادیه اروپا یکی از تمویل کنندگان عمده بخش صحت روانی در افغانستان است که از سال 2003 به این طرف از رهگذر مالی و تکنیکی سکتور صحت را کمک کرده است. استیفن لوک، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید 500 مشاور روانی اجتماعی از طریق پروژه هایی که تمویل کرده ایم آموزش داده شدند تا خالیگاه کمبود متخصصان صحت روانی را در سطح مراقبت های صحی اولیه پر کنند. سروی ملی صحت روانی که در سال 2018 در 16 ولایت از طریق مصاحبه 12,666 تن تهیه شده نشان می دهد که فشارهای روانی نقش روزمره زندگی 20% این افراد را مختل ساخته است. تجدید و تصویب انکشاف استراتژی ملی وقایه از خودکشی برای سالهای 2018 تا 2023، ارتقای استراتژی ملی صحت روانی برای سالهای 2019 تا 2023 از موارد اند که وزارت صحت در این بخش انجام داده است. همچنان این وزارت به کمک نهادهای بین‌المللی 850 مشاور روانی اجتماعی را آموزش داده که 425 تن این مشاوران در سکتور صحت مشغول به کارند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شماری از ناظر انتخاباتی میگویند به خاطر افشای اسناد از سوی طرفداران بعض تکت های انتخاباتی به خاطر این کار مورد تهدید قرار میگیرند. این در حالی است که مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که نتایج ابتدای انتخابات مطابق تقویم به تاریخ 27 مای میزان اعلام خواهد شد. نسرین محمود عزیزی در مورد نگرانی ها از امنیت و روند شفافیت در انتخابات با محمد یوسف رشید از احاد ناظر انتخابات مصاحبه ای را انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای رشید، شما با عنوان یک نهاد ناظر تا چه حد از حفاظت و امنیت سرور عمومی یا سیستم مرکزی تکنولوژی جدید بایومتریک راضی هستین؟ چه نوع کاستی هایی را مشاهده میکنین تا در آینده از این جلوگیری شده بتانه؟
خب یک مورد است که قابل تشویش نگرانی برای همه ماست، چرا که در بحث تکنولوژی و استفاده تکنولوژی ما نمیشه که کاملا خاطر جمع باشیم و بگویم که دیگه که با مشکل یا رویداد واقع نخواست شد که پسر متاثر بسازه. به تکنولوژی همین بحث بسیار جدی است که اهمیت و مسئولیت معلومات و خود سرور نهفته باشه و کدام مشکل برای مردم یا برای پروسه وجود نداشته باشه. خب گپای اخیری که در مطبوعات سرایت کرد که گویا حمله سایبری شده و خوشبختانه که از طرف سیستم مقاومتی که یا دفاعی که وجود دارد این مسائل رد شده. ما هم به عنوان یک نهاد ناظر زمینه که باور داریم سر حاکمیت که میسونان چنان خود امو کمپانی درامارو که ضمانت کردن و تضمین دادن که انشاءالله کدام مشکل دیگه قسمت رخ نخواهد داد این باور داریم، ولی باز هم نمیشه که فاقد تشویش باشیم، چرا که تنها بحثی کنیدان نیست. ما چهار طرف افغانستان کشورهای داریم که در مسئله انتخابات افغانستان خود تا حد زینف هم میبینن و علاقمندی مداخله یا امرال نفوذ هستن. او بحث هم از کشورهای دیگه هم که ممکن با انتخابات افغانستان خواهی نخواهی رابطه خود میخواهیم که ایجاد بکنن دیگر اما منافع خود کسب بکنن. یک قسمت ما او را هم نمیشه که چشم‌پوشی بکنیم یا نادیده بگیریم.
بازمون هایی که کمیسیون مستقل انتخابات روبرو است، مکانیزم رسیدگی به شکایات چطور به نظر میرسه؟ بیشترین شکایات شما فکر میکنید که از جانب کیها بوده باشه؟
رسیدگی به اعتراضات، شکایات، جرایم انتخاباتی و هر موردی که شهروندها و کاندیدا یا شکایت میکنن برمیگرده به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم که دیگه دسته وضاحت بیشتر بده. امروز کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم همکاری ما و هماهنگی ما بیش از حد است نسبت به انتخاباتی که داشته. در هر جایی که کمیسیون شکایت انتخاباتی که شکایتایی که داشتن هست یا بررسی میکنن ما همکار هستیم، از زمینه بازشماری، تفتیش آرا را و همه همکاری‌های تکنیکی که وزر رو داشتن ما در دفترشان قرار میدیم تا در چارچوب میکنیم ها سر کنم آنها رسیدگی نمایند.
آقای رشید، بعض گزارش های به دست ما رسیده که نهادهای ناظر هم مورد تهدید قرار میگیرن، مخصوصا از جانب طرفدارای بعضی از تکات های انتخاباتی به خاطر افشای اسناد. مسئله درست است؟
بله، ما هم بعض همکارای ما متاسفانه تهدید شدن. اخیرا مسئول ولایتی پکچه ما در خود ولایت تلفن را دریافت کرده بودن که حتی او را تهدید مرگ کرده بودن که او ناگزیر شده حتی از دفتر استعفا بده. بعضی موارد هست خب، ولی در سطح مرکز خوشبختانه که ما کدام تهدید را نداره، نه کسی ما را تهدید کرده که شما چی بگوین و چی نگوین و نه هم کدام مشکلی برای ما فعلا خوشبختانه که وجود نداره و دیگه کدام تشویش نداریم.
بعض اندیشه ها در مورد بحران بعد از انتخابات هم موجود است، مخصوصا در بخش احترام و قوانین و اصول. نگرانی شما چی است؟
موارد احتیاطی را اگر مراد نشه بدون شک که در مواقع اساس دیگر وضعیت باز از کنترل خارج میشه.
اگر یکی از کاندیدا برنده میشه، میکانیزم برخورد جانب مقابل یعنی تیم دیگه ای که برنده نشده با این تیمی که برنده شده چگونه باید باشه اصولا از لحاظ قانون تا به شکل بسیار دموکراتیک قبول شوه؟ مثلا چقدر جا داده شده در بین نامزدها؟
خب فضای قبل از انتخابات که در دوره کمپاین بود متاسفانه که زیاد تو مساعد و در عین حال سالم نبوده. در بعضی حالات یعنی طرف ها انقدر با هم جدی شدن که بعد اوقات ترس ایجاد میشد که آیا اگر روز انتخابات خلاص شد اینها باز هم رابطه عادی خواهد داشتن یا نه. خیر بیانای از که میشنویم یک نوع ترس حراس در بین مردم ایجاد میشه که فضایش نتیجه انتخابات ممکن که به یک مشکل جدی تبدیل شده بین نامزدها. اونهایی که داخل در صف بازنده قرار میگیرن. اولین کاری که میکنن نما اخلاق سیاسی رو میکنن که اینها برشان باید تماس بگیرن و برشان تبریک بگوین و از همکاری خود برشان اجماع بتن که میخوان برشان کار بکنن، در کنار حکومت قرار بگیرن، از اون روز اعلام موجودیت بکنن و برای مبارزه معنادار در آینده خود مساعد خود آماده بسازن.
در نهایت افغانها و جامعه جهانی روی کدام موارد انتخابات نگرانی دارن؟
در این نقطه‌ای که ما قرار داریم تهدید جدی برای پروسه اینی است که نسوم از که انتخابات آبرومندانه و موفقانه بالاخره وضعیت بعد از روز انتخابات رو درست مدیریت بکنه، شفاف عمل بکنه، پاسخگو باشه از اعمال و اجراتشان برای مردم و کدام مورد رو برای شک و نگرانی در کار خود باقی نمانه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. دانشمندان در ایالات متحده امریکا یک وسیله جدید را اختراع کردند که افراد نابینا توسط آن می توانند تصویری از محیط و اشیای بزرگ اطراف خود را ببینند. کارل پرسن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی را دارد که برگردان آن را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
جیسن استرهیزن پس از یک حادثه ترافیکی نابینا شد. او هرگز تصور این را نمی کرد که گاهی بتواند دوباره روشنایی و یا حرکت اشیای چهار طرف خود را ببیند. اما دنیای جیسن با فشار دادن یک دکمه کاملا تغییر کرد و او توانست دوباره روشنایی را ببیند.
هنوز هم نمیتوانم احساسم را با واژه‌ها بیان کنم. من قبلا هیچ چیزی را دیدن نمیتوانستم. همه چیز سیاه بود. اما ناگهان نقطه های روشن را دیدم که در حرکت بودند.
هرچند استرهیزن نتوانسته بینایی عادی خود را دوباره به دست بیاورد، اما او اکنون میتواند بدون کمک اشیای اطراف و مسیر حرکت خود را پیدا کند. دکتر نادر پیر رادین یکی از پژوهشگران مرکز طبی دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس این آله بینایی را اختراع کرده است.
یافتن دروازه، یافتن این که پیاده رو در کجا آغاز و در کجا ختم می شود و یا یافتن خط عبور آبرین سرک، این همه برای دست یافتن افراد نابینا به بی‌نیازی به دیگران بسیار زیاد مهم است.
پرسش این است که این آله جدید بینایی چگونه کار می کند؟ این آله از چندین بخش تشکیل شده است. یک بخش آن یک آله کوچک تولید تصویر است که در مغز انسان نصب می شود. بخش دیگر یک کمره تصویر برداری است که در عینک های آفتابی نصب می شود. و بخش سوم یک آله پروسس اطلاعات است که در جیب می توان آن را انتقال داد. زمانی که یک شخص نابینا با کمره تصویر برداری به یک جهت می بیند، یک سیگنال به آله پروسس اطلاعات می رود و این سیگنال دوباره به کمره تصویر برداری برمی گردد. کمره به شکل بی سیم با آله تولید تصویر در مغز وصل بوده و با این آله تبادل اطلاعات می کند. آله تولید تصویر با قشر بینایی دماغ ارتباط می گیرد که در نتیجه شخص نابینا می تواند حرکت اشیا و افراد و همچنین مسیر روشنایی را درک کند. دکتر پیرادین می گوید که این همه در ظرف چند ثانیه صورت می گیرد و این فناوری برای نخستین بار به کار گرفته می شود.
کمره تصویر برداری و آله پروسس اطلاعات ویدیویی در حقیقت وظایف یک چشم عادی را انجام می دهد.
جیسن استرهیزن یکی از دو فرد است که در ایالات متحده امریکا این فناوری را آزمایش می کند.
شما با استفاده از این آله نقطه های کلچک سفید را در یک پس زمینه سیاه می بینید. یعنی مانند این است که در شب به ستاره ها نگاه کنید.
این آله که اسم آن اوریان است، توسط شرکت فناوری سکند ساید یا بینایی دوم ساخته شده است. این آله توسط مرکز طبی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و کالج طبی بیلر آزمایش می شود. جیسن استرهیزن هنوز در مرحله آموختن این است که تولید هر نقطه روشن به معنی چیست، اقدامی که در انکشاف بیشتر این فناوری کمک می کند.
شما می توانید حرکت یک شخص را در اتاق ببینید. می توانم حرکت یک شخص به سوی خود را ببینم. این بسیار شگفت انگیز است که توانستم تا حد بینایی خود را به دست بیاورم.
جیسن استرهیزن اکنون با استفاده از این آله می تواند کارهای روزمره را که قبلا توانایی انجام آن را نداشت انجام دهد.
Crossing the road is much easier now, much safer.
اگنون عبور کردن از سرک برایم بسیار آسان‌تر و مسئول‌تر شده است، چون حالا به پایین نگاه می‌کنم و خطوط سفید روی سرک را دنبال می‌کنم.
پژوهشگران می‌گویند که این فناوری روزی به سایر افراد نابینا نیز کمک خواهد کرد. مثلا افرادی که بیناییشان را در اثر بیماری گلوکوما و یا شکر از دست دادند و یا افرادی که نابینا تولد می‌شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، خبرنگارانی که در هانگ کانگ خشونت های روز افزون علیه اعتراضات حامیان دموکراسی را تحت پوشش قرار می دهند، نه تنها در اثر عملیات پلیس زخمی شدند، بلکه بعضاً مورد حمله اعتراض کنندگان نیز قرار گرفتند. نهادهای خبرنگاران در هانگ کانگ آنچرا که آنها هدف قرار دادن خبرنگاران توسط پلیس می‌خوانند تقبیح کرده و به نهادهای خبری مشوره می‌دهند که هنگام پوشش گزارش‌ها باید اقدامات احتیاطی را اتخاذ کنند. شرح بیشتر را در گزارش از نجیبه خلیل مشنوید.
یها لی، خبرنگار بخش چینایی صدای امریکا، در جریان اعتراضات اخیر در هانگ کانگ شاهد آتش زدن مغازه ها توسط فعالین نقاب پوش بود و خود نیز در میان اعتراض کنندگانی بود که پلیس گاز اشکاور بر آنها پرتاب می کرد. وقتی ما اعتراضات را در خط مقدم تحت پوشش قرار می دهیم، من احساس غیر دوستانه پلیس را احساس می کنم. شاید فکر می کنند که ما سد راهشان می شویم. شاید هم فکر می کنند که ما بی‌طرف نیستیم. سازمان‌های خبرنگاری هانگ کانگ پلیس را متهم به هدف قرار دادن خبرنگاران کرده است. اریک ویشارد، معاون باشگاه خبرنگاران خارجی هانگ کانگ، می گوید
They just don't want journalists sticking their noses in when they're arresting people. The way they arrest people can be pretty.
فکر میکنم آنها نمیخواهند که خبرنگاران هنگام دستگیری اعتراض کنندگان حضور داشته باشند. به شکلی که آنان مردم را دستگیر میکنند وحشیانه است و آنان کمره خبرنگاران را در آنجا نمیخواهند.
نهادهای خبرنگاری از حکومت و اعتراض کنندگان خواسته است تا حق یک مطبوعات بی‌طرف را در هر جناح این کشمکش‌های بی‌ثبات حفظ کند. کریس یونگ، عضو اتحادیه خبرنگاران هانگ کانگ، میگوید
In this case it's even more important because it's so controversial.
این قضیه به خاطر بیشتر مهم است، زیرا بسیار جدال برانگیز می باشد. در این اجتماعی که منقسم شده است، تنها حقیقت می تواند راه حل مشکل باشد. بدون خبرنگاران نمی توانی حقیقت را دریابی.
این نهادها همچنان آموزش شیوه های مسئولیت را برای خبرنگاران در ساحه‌های خطرناک جنگ فراهم می سازد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.